در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد پنج شنبه 27 آبان ماه سال 1400 خورشیدی است و برابر است با 18 ماه نوامبر سال 2021 میلادی و این مجله نیمه شب رادیو فردا است. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. الهی روانشاد هستم، شما رو با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم. اجازه بدید که نخست همراه بشیم با مهداد قاسمفر، نخستین همکار که با دستی پر از خبر اینجاست، از او بشنوید.
سپاس از تو و سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت دولت جو بایدن در برابر ایران تسلیم و یا نرم نشده، ولی از پیگیری کوشش‌های دیپلماتیک برای مذاکره با تهران هم پشیمان نیست. لیندا توماس گرینفیلد همچنین با اشاره به نزدیک شدن موعد از سرگیری مذاکرات میان ایران و کشورهای باقی مانده در برجام گفت ما خواهان دیالوگ با ایران هستیم اما نه برای ابد. او در پایان دیدار از اسرائیل و کشورهای منطقه روز چهارشنبه در گفتگو با سایت خبری اسرائیلی واینت افزود آمریکا خواهان جنگ دیگری در خاورمیانه نیست و فکر می‌کند که ایرانی‌ها یا اسرائیلی‌ها هم خواهان آن نیستند. در آستانه ای از سرگیری مذاکرات ایران و طرف‌های باقی مانده در برجام از روز 8 آذر در وین، شماری از مقام‌های آمریکایی به اسرائیل سفر کردند تا در ملاقات با مقام‌های این کشور درباره برنامه اتمی و رویکرد منطقه ایران تبادل نظر کنند. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گزارش تازه‌ای درباره نقض آزادی‌های مذهبی در جهان منتشر کرد و بار دیگر ایران را همراه با چند کشور دیگر در فهرست ناقضان سیستماتیک آزادی‌های مذهبی قرار داد. بر پایه این گزارش ایران همراه با روسیه، چین، کره شمالی، ترکمنستان، تاجیکستان، اریتره، عربستان، پاکستان و برمه در فهرست کشورهایی قرار گرفته که به گفته وزارت خارجه آمریکا یا به صورت سیستماتیک آزادی‌های مذهبی را سرکوب می‌کنند یا درباره نقض سیستماتیک، مداوم و فاحش آزادی‌های مذهبی سکوت پیشه می‌کنند. ایران تا کنون بارها از سوی مجامع و نهادهای حقوق بشری به آزار و بازداشت بهائیان، مسیحیان و برخی طریقت‌های عرفانی، حتی دیگر اندیشان و نواندیشان اسلامی متهم شده است. آمریکا در گزارش 2021 خود برای نخستین بار روسیه را در این فهرست قرار داد و نیجریه را از آن خارج کرد. کارگران شرکت خدمات صنعتی و ماشینالات صنعتی تراکتورسازی تبریز در اعتراض به شرایط حقوق خود روز چهارشنبه دست به اعتصاب کامل زدند. طی این تجمع کارگران خواستهای خود از جمله افزایش حقوق به صورت اعمال در حکم کار، اجرای طبقه بندی مشاغل و رفع مشکلات در زمینه بیمه را مطرح کردند. سه روز قبل هم کارگران شرکت موتورسازان تراکتورسازی تبریز در اعتراض به وضعیت شغلی خود دست از کار کشیده بودند. در یک حرکت اعتراضی دیگر روز چهارشنبه اتحادیه آزاد کارگران ایران از اعتصاب کارگران مجتمع لاستیک بارز کردستان خبر داد. این اعتصاب در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت معیشت کارگران انجام شد. بنابر این گزارش مجتمع لاستیک بارز کردستان حدود 750 پرسنل دارد و همچنین حدود 500 شغل غیر مستقیم هم به خاطر اوضاع نابسامان این شرکت در خطر قرار گرفته است. محمد نوریزاد از زندان اوین آزاد شد. محمد نوریزاد روز چهارشنبه پس از آزادی از زندان با زخمایی که روی سر و پیشانیش دیده می شد در ویدیویی گفت امروز به او اعلام شد که آزاد شده است.
بله، امروز اومدن به من گفتن تو آزادی، در حالی که من در حال اعتصاب بودم و روزی 85 زخم رو امروز روزش بود و من اینا رو گزارش روزانه می نوشتم. 3 هفته از اعتصاب قضا و داروی من میزش. من اصلا احساس خوشایندی ندارم که خودم آزاد شدم. خوشحالی من اون روزیست که سرزمین ما آزاد بشه.
محمد نوریزاد از منتقدان رهبر جمهوری اسلامی است. او مرداد سال 98 به دلیل اینکه خواستار استعفای علی خامنه ای شد بازداشت و زندانی و سپس به 15 سال حبس و 2 سال تبعید به ایزه و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مرداد قاسم فر شنیدید و ما بشنوید گزیده ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. سازمان شفافیت بین الملل با انتشار گزارشی میگوید وضعیت فساد در بخش دفاعی و امنیتی ایران بحرانی است.
فساد در ایران و به خصوص در سالهای پس از انقلاب در تمام نهادهای دولتی و نظامی در ایران نهادینه شده و یک مسئله جدای ناپذیر از عملکرد اونها هستش و این مسئله تنها با حمایت فرمانده کل قوا یعنی شخص علی خامنه‌ای صورت میگیره.
سومین گزینه ابراهیم رئیسی برای کسب مقام وزیر آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد. و نیمی از جنگل‌های بی‌بدیل هیرکانی در مازندران از بین رفته است.
با کمال تأسف کسانی سر کار هستند که اینها به هیچ عنوان نه ارزش جنگل رو میدونند و نه تصوری دارند و نه علم نسبت به این مسئله دارند.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. سازمان شفافیت بین الملل با انتشار گزارشی وضعیت فساد در حوزه دفاعی و امنیتی ایران را در رده بحرانی قرار داد. بر اساس این گزارش که در سایت سازمان شفافیت بین الملل منتشر شده، ایران در سال گذشته میلادی از نظر فساد در بخش امنیتی و دفاعی در رده تنها چند کشور انگشت شمار جهان قرار دارد که با وضعیتی بحرانی دست به گریبان است. این گزارش وضعیت فساد در بخش امنیتی و دفاعی 86 کشور را بررسی کرده و امتیازها را از 0 به بدترین وضعیت تا 100 به بهترین وضعیت رده‌بندی شده است. همچنین در برآورد فساد چندین شاخص شامل وضعیت سیاسی، مالی، پرسنل عملیاتی و تدارکات حوزه امنیتی و دفاعی به صورت جداگانه بررسی شدند. رادیو فردا در مورد این گزارش دیدگاه بابک تقوایی، کارشناس نظامی و دفاعی در یونان را جویا شده است.
در رابطه با این گزارشی که منتشر شده بعد این نکته رو بگم که بحث فساد در ایران و به خصوص در سالهای پس از انقلاب در تمام نهادهای دولتی و نظامی در ایران نهادینه شده و یک مسئله جدای ناپذیر از عملکرد اونا هستش. یک نهاد امنیتی و نظامی در ایران هرچه قدرت سیاسیش بیشتر بشه طبیعتاً توانایی نفوذ در لایه‌های مختلف اقتصادی رو داره و این مسئله تنها با حمایت فرمانده کل قوا یعنی شخص علی خامنه‌ای صورت میگیره. خب طبیعتاً سپاه پاسداران در ایران قدرت بسیار زیادی داره در مقایسه با سایر نیروهای نظامی و طبیعتاً همین قدرت بسیار بیشتر سیاسی اون یک شرایطی رو فراهم کرده که قدرت اقتصادی اون رو هم بیشتر کرده. در تمام عرصه‌های دفاعی، نظامی، امنیتی، سیاسی و تمام عرصه‌های اقتصادی در صنایع مختلف هوایی، دریایی، کشتیرانی، یعنی هیچ صنعتی نبوده در ایران که سپاه پاسداران در اون ورود نکنه. حتی سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی به عنوان مثال جمعیت هلال احمر به عنوان مثال. خب این قدرت بسیار زیاد سپاه پاسداران و پس از اون وزارت اطلاعات این شرایط رو فراهم کرده و یک انحصاری رو به وجود آورده برای اینها تا بتونن در بسیاری از زمینه‌ها قدرت داشته باشن، هیچ رقیب داخلی و خارجی دیگری نداشته باشن. به خصوص در بحث صنعت ما باید به این مسئله توجه داشته باشیم. اینها در سال‌های گذشته و در سالهای اخیر همواره از نعمت بودن تحریم‌ها گفتند و خب این تحریم‌ها به واقع برای ارگان‌های نظامی مثل سپاه پاسداران فرصت بسیار مناسبی رو فراهم کرده تا بدون رقابت با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در عرصه‌های مختلف سازندگی به عنوان مثال در عرصه صنایع نفت و پتروشیمی بتونن به راحتی پیشتاز باشن، یکتاز باشن و هیچ رقیبی نداشته باشن و خب طبیعتاً در چنین شرایطی فساد به وجود میاد.
آقای تقوایی، این گزارش سازمان شفافیت بین الملل به طیف گسترده از دلایل و عوامل مثل نبودن دکترین مبارزه با فساد در نیروهای نظامی، عدم تحقیق و تفحص مجلس از نیروهای نظامی، فعالیت‌های سپاه پاسداران و غیره اشاره کرده و گفته بخش دفاعی ایران در رده ریسک بحرانی فساد قرار داره که مهمترین عامل اون ساختارهای نظامی عمدتاً مخفی و غیر رسمیه و باز هم به سپاه پاسداران اشاره کرده. از دیدگاه شما آیا فساد منحصر به سپاه پاسداران یا تمامی نیروهای مسلح رو در بر میگیره از جمله ارتش؟
خب مسئله در سپاه پاسداران چندین برابر ارتش هستش و متعاقبا فرماندهان سپاه پاسداران مسئولیت بسیار بالایی دارن در بحث فساد و خب هیچ ارگان امنیتی دیگری بالاتر از اونها نیستش که بتونه اونها رو کنترل بکنه و شخص علی خامنه ای هم خب چنین تصمیمی رو نمیگیره و چنین قصدی هم نداره چون اعتماد بسیار بالایی به این افراد داره. این خب در سپاه پاسداران پرسنل وقتی که به سطوح بالا میرسن، وقتی که به فرماندهی میرسن، پس از اون این شانس رو دارن که مأمور بشن به وزارتخونه ها و سازمان ها و شرکت ها و صنایع مختلف. به عنوان مثال یک سرتیپ، یک فرمانده گردان در سپاه پاسداران ممکنه مأمور بشه به یک شرکت خودروسازی و اونجا مدیر عامل بشه. بسیاری بودن فرمانده های سپاه پاسداران که به وزارت دفاع مأمور شدن، وزارت دفاع پشتیبانی نیروهای مسلح، افرادی بودن که به وزارت نیرو یا به سازمان هلال احمر مثلا مأمور شدن، به جمعیت هلال احمر. و خب این افراد طبیعتاً در اون ارگانهایی که میرن پرسنل زیر دست خودشون رو هم منتقل میکنن و خب اصطلاحاً یک حصار امنیتی رو دارن در اطراف خودشون که با اون حصار امنیتی به راحتی میتونن دست به هر کاری بزنن بدون اینکه نگرانی داشته باشن یک ارگان امنیتی دیگه ناظر بر اونها باشه و فساد مالی اونها رو تحت رصد و نظارت قرار بده. و به همین دلیل هستش که ما در سالهای اخیر هر جا که شاهد نفوذ سپاه پاسداران بودیم در اونجا فساد هم وجود داشته، از قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا گرفته تا شرکت هایی که وابسته به سپاه پاسداران هستند. در انتها باید به این نکته هم اشاره بکنم که این فساد در سایر ارگان های امنیتی هم وجود دارد. در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ما میتونیم به چند نمونه بارز اون اشاره بکنیم. به عنوان مثال در دهه 90 خورشیدی، به خصوص سال 1390 و 1391، زمانی که سازمان اطلاعات سپاه یکی در رقابت تنگاتنگ با وزارت اطلاعات قرار داشت، خب این دو طرف نیازمند اختصاص بودجه بیشتر به دستگاه‌های اجراییشون بودن و برای اینکه عملکرد دستگاه‌های اجراییشون رو بسیار موفق نشون بدن، هر کدوم دست به ساختن پروژه‌های امنیتی غیر واقعی و جعلی زدن که به عنوان مثال میتونم اشاره بکنم به دستگیری یک عده از افراد بیگناهی که بعداً مشخص شد هیچ نقشی در ترور دانشمندان هسته‌ای نداشتن و یا پرونده‌سازی برای افرادی که به دلایل سیاسی بازداشت شده بودن ولی اونها رو متهم به اقدام علیه امنیت ملی میکردن، متهم به جاسوسی میکردن. همگی در راستای اینکه مدیران وزارت اطلاعات بتونند ارتقای درجه پیدا بکنن، پاداش دریافت بکنن و بودجه ارگان خودشون رو برای سال مالی آینده افزایش بدن. یک مثال هم میتونم در رابطه با وزارت دفاع بزنم. در این راستا فساد مالی بسیار زیادی وجود داشته که در دوران دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود، در زمانی که احمد وحیدی وزارت دفاع رو بر عهده داشت، پروژه های جعلی بسیار زیادی تعریف شد که من دو نمونه رو میتونم مثال بزنم. یکی از اونها پروژه ساخت جنگنده رادارویز قاهره 313 بود و دیگری ساخت هلیکوپتری بود به اسم سبا 248. این هلیکوپتر یک هلیکوپتر ایتالیایی آگوستا 109 بودش که اینها خریداری کردن از یک شرکت در داخل ایران و اون رو بازسازی کردن و اون رو به عنوان یک محصول بومی رونمایی کردن و ادعا کردن که توانایی تولید انبوه اون رو در ایران پیدا کردن و به واسطه اون توانستن بودجه بسیار کلانی دریافت بکنن. چون این تنها چند نمونه کوچک هستش، نمونه های بسیار زیادی وجود داره که من به همین دو نمونه کوچک بسنده میکنم.
آقای تقوایی، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در پروژه های ساخت و ساز و سدها و انتقال آب و بسیاری دیگر سهیمه. آیا بخش از فساد ممکنه به این پروژه ها مرتبط باشه؟
خب شرایطی که وجود داشته بعد از انقلاب، یعنی تحریم ها و عدم امکان شرکت های خارجی در مناقصه های سازندگی در داخل کشور، به عنوان مثال ساختن سدها، یک شرایط انحصاری رو برای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و سایر شرکت های سازندگی و مهندسی سپاه پاسداران فراهم کرده تا اونها بتونن بتونند بسیاری از پروژه ها رو در دست بگیرن، من جمله سد سازی. و طبیعتاً در این راستا برای اینکه بتونند بودجه ای دریافت بکنن، پروژه های بسیار زیادی حالا به شکل جعلی تعریف میکنن که سد سازی های بی رویه هستش. این مسائل در سالهای اخیر بسیار آسیب رسونده به محیط زیست ایران، به منابع آبی کشور، و خب طبیعتاً تمامی این مسائل به خاطر این فسادی هستش که در نتیجه انحصاری بودن حق سپاه پاسداران در بسیاری از بخش‌های سازندگی کشور ایجاد شده.
سازمان شفافیت بین الملل با انتشار گزارشی میگوید وضعیت فساد در بخش دفاعی و امنیتی ایران بحرانی است. از بابک تقوایی، کارشناس نظامی و دفاعی در یونان میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و شنونده مجله نیمه شب ما هستید. بشنوید که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه یوسف نوری را به عنوان سومین گزینه جدید برای تصدی وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی کرد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
پس از آنکه نمایندگان مجلس روز دوشنبه هفته جاری به دومین وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رأی اعتماد ندادند، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه یوسف نوری را به عنوان وزیر پیشنهادی جدید به مجلس معرفی کرد. گزینه پیشنهادی قبلی برای وزارت آموزش و پرورش مسعود فیاضی بود. همچنین نخستین گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی حسین باغگلی بود که وی نیز موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نشده بود. بر اساس اطلاعیه دولت درباره سوابق و برنامه‌های یوسف نوری، او مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و دکترای مدیریت گردشگری دارد. سوابق غیر مرتبطی که دلیل اصلی رد دو فرد پیشین برای تصدی وزارت آموزش و پرورش از سوی نمایندگان مجلس عنوان شده است. به گفته محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، یوسف نوری وزیر پیشنهادی جدید بیشتر از آن که یک مدیر فرهنگی باشد، یک فعال اقتصادی است. به گزارش سهام نیوز و به گفته این فعال صنفی معلمان، یوسف نوری رئیس هیئت مدیره شرکت عصر پویشگران همتا، نایب رئیس شرکت پتروشیمی جهرم، نایب رئیس شرکت مهد امید آریان و نایب رئیس شرکت ترنم بهار آفرین بوده است و سابقه مدیریتی آموزشی در کارنامه‌اش دیده نمی‌شود. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن برلین، درباره سوابق وزیر پیشنهادی جدید برای آموزش و پرورش به رادیو فردا میگوید
سوابق یوسف نوری بیشتر در حوزه‌های اقتصادی و نهادهای مالی زیرمجموعه آموزش و پرورش بوده و کمتر در حوزه‌های آموزشی سابقه داشته، اما او از جهاتی شانس بیشتری برای رأی آوردن داره، به این دلیل که گفته میشه نزدیک به حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر سابق آموزش پرورش و نماینده فعلی مجلس هست که در مجلس نقش تعیین کننده‌ای داره، و همچنین به این دلیل که سومین گزینه هست، به لحاظ سیاسی رأی منفی به او عملاً بار منفی زیادی در روابط دولت و مجلس خواهد داشت.
گزینه پیشنهادی قبلی برای وزارت آموزش و پرورش مسعود فیاضی بود که ابتدا نسبت خانوادگی او با شهردار تهران خبرساز شد و به دلیل تحصیلات غیر مرتبط و تعلق نداشتن او به بدنه وزارت آموزش و پرورش، مجلس به او رأی اعتماد نداد. در روزهای گذشته برخی سوابق و فعالیت‌های مسعود فیاضی، از جمله نقش او در نوشتن طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی و همچنین نسبت فامیلی او با شهردار کنونی تهران، موضوع انتقادهایی از انتخاب او در رسانه‌ها بود. احسان مهرابی.
مسعود فیاضی با فراکسیون فرهنگیان مجلس و نمایندگان تاثیرگذار هماهنگ نبود و از سوی دیگر نمایندگان این ترس را داشتند که علیرضا زاکانی بخواد از طریق او برای انتخابات مجلس برنامه ریزی بکنه و به نوعی کرسی اونها به خطر بیفته.
به گفته برنامه ریزان فرهنگی در جمهوری اسلامی، وزارت آموزش و پرورش نخستین سنگر به توصیف آنان مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب است. تهاجم فرضی و انتزاعی که سالهاست به دغدغه اصلی متولیان فرهنگی و از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تبدیل شده است. همین مسئله باعث شده که فارغ از جریان‌های سیاسی حاکم بر دولت‌های جمهوری اسلامی، انتخاب وزرای آموزش و پرورش در دولت‌ها حتی بعد از رأی اعتماد مجلس به آنان همواره با چالش‌های زیادی همراه باشد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی.
وزارت آموزش و پرورش به لحاظ گستردگی در همه کشور همواره وزارتخونه مهم و تأثیرگذاری در فضای سیاسی بوده. در سالهای اخیر به دلیل افزایش مشکلات اقتصادی و همچنین به وجود آمدن موضوعاتی مانند سند 20C یا بحث‌های حاشیه‌ای درباره آموزش و پرورش، حساسیت بر این وزارتخونه بیشتر شده و عملاً شخص رهبر جمهوری اسلامی هم دخالت‌های خودش در این وزارتخونه را بیشتر کرده.
در حالی حساسیت‌های ایدئولوژیک حکومتی در انتخاب وزرای آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ادامه دارد که دست کم در دو سال گذشته صدها تجمع اعتراضی معلمان برای برآورده شدن مطالبات صنفیشان همچنان با بی‌عملی مسئولان امر روبروست.
از رضا جمالی می‌شنیدیم. بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
مسئولین محترم بپرسم آیا سیب زمینی هم جزء اقلام تحریمیه؟ بابا دست بردارین، یه ذره به فکر مردم باشین. پراید زپرتی شده 180 میلیون، سیب زمینی بشه کیلو 8000 تومان. هیچی دیگه، مردم نون خالی هم نمیتونن بخورن. آقای رئیسی، اون قولایی که دادی وفا کن به عهدت. چی شد؟ همش باد هوا بود؟ مرسی.
جناب آقای محسنی اجایی، شما 40 سال است که احمق‌ترین آدم‌های این جامعه رو دور خودتون جمع کردین و یادشون دادین که مغزشون رو باز نکنن، مغز رو بسته نگه دارن و دهان گشادشون رو باز و به شعارگویی و متحگویی رهبری و اراذل و باش دوروبرشون مشغول و هیچ هنر دیگه ای هم ندارن. هر از گاهی هم باتوم دادین دستشون که بریزن مردم رو بزنن. خب حالا پول نفت بود می اومد و دور همی خوش میگذشت. الان که پول نیست، این وضعیت یه خورده ناجور میشه. برای که شما دیگه نمیتونید به اینها بگید ببخشید پول نداریم برید حالا کار کنید. کاری بلد نیستن. اگر هم بخواید با نیروی قهریه باشون برخورد کنید که خود اینها همون نیروی قهریه هستن. از زندگی شما هم خبر دارن، میدونن که درش چی میگذره. پولا کجاست؟ باغاتون کجاست؟ خونه هاتون کجاست؟ بنابراین وضعیت خیلی خطریه. اولین نفری که با قطع شدن این پولها یا کم شدن منافعشون از بین خواهند رفت خود شماها هستید.
به نظر من آقای حسن نوروزی و بقیه سران جمهوری اسلامی با شگفتی و تحیر ناگهان متوجه شدند که در دادگاه بین‌المللی مردمی آبان شاهدان جان خودشون رو در کف دست گذاشتند و توی تلویزیون به طور پخش زنده ظاهر شدند و جنایت‌های جمهوری اسلامی رو با مردم دنیا در میون گذاشتند. حالا آخون حسن نوروزی که نه فرهنگ و نه دانش قضایی داره و نمیدونه چطوری از خودش دفاع بکنه، با زورگویی و گردن کلفتی میخواد از جنایت‌هاش گذر کنه. اما آقای حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، شطور در خواب بیند پنبه دانه، وقت اون رسیده که جوابگوی جنایت‌هاتون در مقابل مردم ایران باشید. و روی سخنم با شماست آقای خامنه‌ای و آقای رئیسی، حواستون هست وقت عدالت نزدیکه.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و چه پسا که مایل باشید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112 و 13. و اما عزیر آبسی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، میگوید مساحت جنگل‌های مازندران در 50 سال گذشته نصف شده است. او در کنار این مسئله به وارد شدن آسیب‌های فراوان زیست محیطی در مناطق حاشیه دریایی مازندران نیز اشاره کرده. تصاویر ماهواره‌ای ناسا نیز نشان داده که سالیانه چیزی حدود 1 تا 1.5% از مساحت جنگل‌های هیرکانی در شمال ایران کاسته می‌شود. اواخر مهر ماه نیز محمد درویش، مدیر کل آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به موارد بسیار زیاد آسیب‌های زیست محیطی در کشور گفته بود که نسل ما آخرین نسلی است که میتواند ایران را از این وضعیت بحرانی نجات دهد. در مورد کاهش مساحت جنگل‌های هیرکانی در مازندران، رادیو فردا دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران را جویا شده است.
ملاحظه فهمی، با کمال تأسف این جنگل ها که میگویند پدر جنگل های دنیاست، یعنی جنگل شناسان غربی وقتی که میخوان اجداد جنگل هاشون رو مطالعه کنن میان در این جنگل های هیرکانی، ما اینها رو به شدت داریم از دست میدیم. به خاطر این که ظاهر رو حفظ بکنن، سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری میاد گیاهانی مانند اوکالیپتوس مانند دیوار میسازه که به ظاهر مانند جنگل به نظر میرسه، ولی خودشون به اینها میگن جنگل مخروبه. به خاطر این که از نظر کیفیت اون تنوعی که گیاهان و درخت های جنگل های هیرکانی داشت به هیچ عنوان نداره، یک ظاهر سازی است و یک شبهی است از جنگل هایی که روزی روزگاری پدر جنگل های دنیا شناخته می شد.
آقای کرم، همونطور که شما هم اشاره کردید، برآورد شده که بخش عمده جنگل های هیرکانی در ایران میلیون ها سال قدمت داشته باشه و از کهن‌ترین جنگل های کره زمین باشه. یونسکو میگه جنگل های هیرکانی مهمترین و چشمگیرترین زیستگاه های طبیعی هستند که با در نظر گرفتن گونه های موجود در اون نقش ارزشمندی در تحقیقات و حفظ منابع طبیعی بازی میکنن. با وجود این، محمد درویش، مدیر کل آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست ایران، ماه گذشته گفته که در حالی که بسیاری از اکولوژیست ها و گیاهشناسان آرزوی داشتن جنگل های هیرکانی ایران رو دارند، اما در خود کشور ما این جنگل ها به زباله‌دانی تبدیل شده و یک عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل هم همکنون اشاره میکنه به چنین مسئله‌ای. شما تصور میکنید چرا این همه بی ارزش قلمداد میشه جنگل هایی با این همه عظمت و اعتبار؟
به نظر بنده به خاطر اینکه کار دست کارشناس نیست. با کمال تأسف بنده دیدم که حدود 40 هکتار از جنگل‌های هیرکانی آتش گرفته بود و مدیر کل جنگل‌ها در اون منطقه برگشت گفت چیزی نیست، مسئله نیست، این جنگل‌ها به زودی جاش میاد. ایشون اگر این کاره بود، اگر چنانچه علاقه به جنگل داشت و اگر چنانچه نیزی که تصاحب کرده بود به حق بود و کارشناس بود، برای هر درخت باید گریه میکرد. با کمال تأسف کسانی سر کار هستند که اینها به هیچ عنوان نه ارزش جنگل رو میدونن و نه تصوری دارن و نه علم نسبت به این مسئله دارن. به ظاهر شاید اهمیت برای جنگل ها قائل باشن، ولی در اصل چنین توجهی رو به هیچ عنوان ندارن و وضع جنگل ها به این صورت هست.
آقای کرم، اما ویلا سازی، قاچاق چوب و تولید غیر مجاز زغال هم از جمله دیگر آسیب هایی است که به این جنگل ها وارد میشه. تصور میکنید چرا کوچکترین اقدامی در رابطه با جلوگیری از این مسائل انجام نمیشه؟ با توجه به اینکه در کنفرانس اقلیمی گلاسکو مبارزه با بیابانزایی و نگهداری از محیط زیست از بزرگترین نکاتی بود که بهشون توجه شد.
در همین کنفرانس گلاسکو یکی از تصمیماتی که حدود 200 کشور گرفتن این بود که جلوگیری بکنن از قطع درخت ها، برای این که متوجه شدن که وجود این درخت ها در مقابل این دود و دمی که ما به فضا میفرستیم و هوا رو مسموم میکنیم تنها و بهترین راه جلوگیری هست. ولی با وجود این، با کمال تأسف، ما کسانی که سر کار گذاشتیم نه اطلاع دارن و نه عقیده نسبت به حفظ جنگل ها، و لذا ما متأسفانه داریم این جنگل ها رو به شدت از دست میده. ملاحظه فهمید خانم، چند پیش منده میانکاله بودم. میانکاله یه پناهگاه حیات وحشه، 68,000 هکتار و اولین منطقه در ایران که به این تیتر شناخته شد. در بین درخت ها من رنگ شیروانی های عجب و عجب مانند ارغوانی و زرشکی و سبز و زرد دیدم. وقتی دقت کردم اینها همه ویلاهایی بودند که در پناهگاه حیات وحش ساخته شده بودند. وقتی که بنده از محیطمان ها پرسیدم اینا چیه، گفتن اینها میان قاچاقی میسازند و ما نمیتونیم اینها رو تخریب کنیم، باید بریم و جواب بگیریم از قوه قضاییه برای تخریب اینها، ولی میرن پارتی بازی میکنن و جلوگیری میکنن از تخریب. حتی اکثرش این است که یه جریمه میپردازن و جلوگیری میکنن از تخریب این ویلا و تعدادش روز به روز حتی در مناطق حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش در حال پیشرفته.
در 50 سال گذشته نیمی از جنگل‌های بی‌بدیل هیرکانی در مازندران از بین رفته است. از اسماعیل کهرام، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران می‌شنیدیم.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و نوبت شما ورزش دوستان، فریدپور غریب و خبرهای ورزشی اینجا.
تیم ملی فوتبال ایران بعد از برگزاری 2 دیدار در مرحله انتخابی جام جهانی در آسیا و پیروزی برابر لبنان و سوریه عصر چهارشنبه به تهران بازگشت. وحید هاشمیان مربی تیم ملی ایران عصر دیروز در فرودگاه مهرآباد تهران در جمع خبرنگاران درباره 2 بازی تیم ملی و همچنین نامه اعتراضی بازیکنان در مورد وضعیت پشتیبانی از این تیم گفت:
تیم ملی ایران همه نشون دادیم که تا آخرین دقیقه می جنگیم و همیشه امیدواریم. بازی دیروزمون هم که دیدین یه بازی مقتدرانه بود و انشالله تو 4 بازی آینده هم بازی خوبی انجام میدیم. هنوز ما به اون ایدئال نرسیدیم، زمان میخواد، ما وقت نداشتیم بازی دوستانه انجام بدیم، دلیلش اینه که اصلا زمانه فیفادهی خالی وجود نداشت. انشالله که مسائل حل میشه. بازیکنای تیم ملی قطعا زحمت کشیدن، لیاقتشون بسیار بالاست و انشالله باید خواسته هاشون انجام بشه.
تیم ملی فوتبال ایران در پایان بازی‌های هفته 6 با 16 امتیاز در صدر جدول گروه 1 آسیا ایستاده و یکی از شانس‌های صعود به دور نهایی جام جهانی است. طبق برنامه فیفا 2 دیدار آینده تیم ایران در سال جاری 7 و 12 بهمن در ورزشگاه آزادی تهران به ترتیب میزبان عراق و امارات خواهد بود. هفته 5 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران عصر پنجشنبه با برگزاری 3 مسابقه آغاز می‌شود که طبق برنامه آلومینیوم عراق با نفت مسجد سلیمان، پدیده مشهد با ذوب‌آهن اصفهان و صنعت نفت آبادان با گلگهر سیرجان به مسافه هم می‌روند. ادامه هفته 5 جام خلیج فارس روز جمعه پیگیری می شود که در بازی های مهم پرسپولیس به دیدار مس رفسنجان می رود، استقلال میزبان نساجی مازندران است و سپاهان در اصفهان از تراکتور پذیرایی می کند. فدراسیون بین المللی فوتبال روز گذشته دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران را به دلیل ایجاد تنش و حرکات نامتعارف غیر ورزشی در بازی برابر لبنان که منجر به اخراج او از سوی داور شد به 1 جلسه محرومیت و پرداخت 5000 فرانک سوئیس جریمه نقدی محکوم کرد. محرومیت 1 جلسه اسکوچیچ در بازی روز 3 شنبه برابر سوریه اعمال شد و او در دیدار بعدی ایران اجازه حضور روی نیمکت این تیم را خواهد داشت. و به گفته یکی از مسئولان فدراسیون دوچرخه سواری ایران، بخشی از کابل‌های برق ساختمان نیمه کاره این فدراسیون به سرقت رفت. این ساختمان نیمه کاره از چند ماه پیش به دلیل بدهی میلیاردی فدراسیون دوچرخه سواری و کمبود بودجه در مجموعه ورزشی آزادی به حال خود رها شده بود. حراست مجموعه ورزشی آزادی هم گفته از این پس بیشتر از ساختمان‌های در حال ساخت این مجموعه مراقبت خواهد کرد. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، با این گزارش ورزشی که شنیدید، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. قبل از اینکه شما رو ترک کنیم، اجازه بدید که یادآوری کنم که radiofarda.com آدرس وبسایت ماست و شما میتونید اونجا به آخرین خبرها و تازه ترین خبرها دست بیابید و خیلی با جزئیات بیش از اون که در این فرصتهای کوتاه رادیویی از ما میشنوید اونجا ببینید و بخوانید. عزیزان، ما از خدمت شما مرخص میشیم، اما یادتون باشه که شما بمونید و برنامه هفتگی صحنه رو، برنامه شنیدنی صحنه رو از بابک غفوری‌آذر بشنوید. پویا، پایدار و پیروز باشید و یادتون نره همیشه سربلند. خدا نگهدارتون.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره با سازنده مستند صدایم باش به مناسبت نمایش آن در جشنواره مستند نیویورک گفتگو می‌کنم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
مستند صدایم باش ساخته ناهید پرسون سربستانی از جمله آثار موفق سینمای مستند ماه‌های اخیر است که در چند جشنواره مهم بین‌المللی به نمایش درآمده است. این مستند که به زندگی مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم خارج از ایران و مبارزه زنان ایرانی علیه قانون حجاب اجباری می‌پردازد، روز سه‌شنبه این هفته در بخش مسابقه جشنواره مستند نیویورک از جشنواره‌های معتبر حوزه مستند دنیا به نمایش درآمد.
شما میشید صدا و سیمای خودتون، سانسور پر بچخت تا بچخت.
ناهید پرسون سربستانی سازنده این مستند پیشتر فیلم‌های مستند دیگری چون چهار زن و یک مرد، انقلاب دزدیده شده من و ملک و من را ساخته بود که به ویژه مستند ملک و من بسیار مورد توجه قرار گرفته بود. در ابتدای گفتگو با او از دلایل توجه به فعالیت‌های مسیح علی نژاد و رسیدن به ایده مستند تازه اش پرسیدم.
من مردم ایران در درجه اول برام مهم هستن و هر کسی صدای مردم ایران باشه برام جالب هست که صدای اون باشم. بعد زمانی بود که من فیلم مستند انقلاب دزدیده شده منو درست کرده بودم و سالها ازش گذشته بود و تصمیم دیگه اصلا نداشتم فیلم بسازم، فیلم مستند، چون من هر فیلمی که می ساختم انتظار داشتم که قدرتمندای کشورهای دیگه عکس العمل نشون بدن، رابطه‌ای که با ایران دارن رو بهش بیشتر فکر بکنن قبل از که بخوان ادامه بدن. ولی دیدم هر کشوری به فکر خودشه، به فکر منافع اقتصادی خودش هست و راستش دیگه اصلا امیدم رو از دست داده بودم که بتونم با فیلم کاری بکنم، تا اینکه یه روز اینستاگرام رو که داشتم ورق می‌زدم من مسیح رو دیدم و احساس کردم چقدر که حرفایی که میزنه شبیه چیزهایی هست که من خود، هدفایی هست که من خودم دارم و داشتم و به یه شکل دیگه مسیح داره نشون میده توی کارش. و دخترایی رو دیدم که روسریاشون رو در میارن و با چه شجاعتی فیلماشون رو برای مسیح میفرستن و واقعا امیدم دوباره برگشت که چرا که نه، اگه اینا که توی ایران هستن با این شجاعت دارن این کار رو انجام میدن، منم میتونم. و این باعث شد که من دوباره شروع کنم. واقعا مسیح از انرژیش خوشم اومد که فقط حرف نمیزنه، چون خیلی روزنامه نگارا هستن که صحبت میکنن، فقط آنالیز میکنن، ولی مسیح دیدم کاریه و این باعث شد که من خیلی علاقه‌مند بشم که ببینم این کی هست.
در این پاسختون این احساس کردم که ممکنه شما فکر کردین که بعد مخاطبتون غیر ایرانی ها باشن و تاثیرگذاری آثارتون رو در فضای خارج از ایران به نوعی دنبال میکنید. در واقع الان هم این مستند تازه به نوعی قرار مخاطب غیر ایرانی داشته باشه؟
بله، من تمام فیلمایی که میسازم فکرم این هست که مخاطبان همه باشند، بلکه ما ایرانیایی که توی ایران هستن که خودشون میدونن که اوضاع چطوره و ما باید یعنی یه جورایی صدای اون مردمی باشیم در ایران بی صدا هستن و کسی این صدا رو نمیشنه. ولی جالبیش هم به این هست که نمیدونن، واقعا مردم خارج نمیدونن در ایران چه میگذره. چند روز پیش که این فیلمو من توی ایتالیا توی فستیوال توی ایتالیا نشون دادم، بعد میدیدم مردم چقدر اصلا دهنشون باز مونده بود که دارن چه به سر مردم ایران میارن، به خصوص اونجایی ویدیوهایی که از آبان کشتار آبان نشون میدم، واقعا نمیدونن که اینطور داره به این شکل میگذاره، چون میدیای خارج هم زیاد علاقه نداره که نشون بده این تصاویر رو. پس بنابراین وظیفه خودم میدونم که این کار رو انجام بدم.
در مستند همراهی شما با شخصیت اول که خانم علی نژاد هست خیلی مشهوده، یک جور حس همدلی ظاهرن دارید شما با ایشون، در حالی که مثلا در چند کار پیشینتون در مستند من و ملکه به این میزان نزدیکی شما با شخصیت اول مستند دیده نمیشد. علت این که این میزان همدلی به نظر میرسه با شما به عنوان سازنده و شخصیت مستند هست از کجاست؟
راستش تمام چیزای مسیح منو جذب خودش کرد، یعنی که اول من وقتی که وارد زندگی مسیح شدم، از همون روز اولی که من باهاش تلفنی صحبت کردم اون نزدیکی رو حس کردم، حتی از اون روزی که من تصویرش رو توی اینستاگرام دیدم واقعا احساس کردم خواهر کوچیک منه، چون خیلی شبیه هم هستیم. نه که درسته من و ملکه هم خیلی به هم نزدیک شدیم توی فیلم، منتها به هر حال یه مسافت یه چیزی بینمون بود، یه جدایی بینمون بود و اونم جدایی طبقاتی هست مسلما، چون من و مسیح هر دومون از یه خانواده خیلی زحمتکش اومدیم، هر دومون از یه دهی اومدیم که به هر حال با اون رسم و رسومای خودشون هست و کمبودایی که وجود داره و خب خیلی کارا که میکنه واقعا هم خودش اینجوری فکر میکنه هم من خیلی شباهت به هم داریم، ولی همدلی که داشتیم لزومی نداشت باش کار کنم که بخوام اون همدلی به وجود بیاره، لزومی نداشت که من بخوام اعتمادش رو جلب کنم، چون ما هر دو خیلی سریع به هم دیگه اعتماد پیدا کردیم و خیلی هم طبیعه، چون هر دومون یه چیزی میخوام، تغییر ایران و گذشته مسیح هم مثل گذشته خود منه، مثل گذشته فرای پهلوی نیست که خب اون یه گذشته دیگه داشت و زن شاه بود، زن کسی بود که ما انقلاب بر علیهش کردیم، ولی با مسیح نه. خیلی طبیعی هست که من خیلی زود بهش نزدیک شدم.
چه مدت همراه ایشون بودین؟ به نظر میرسه که بیش از یک سال فرایند همراهی و ساخت این مستند به طول انجام میده.
راستش تا لحظه آخر ما همراه بودیم، حتی روز آخری هم که من ادیت تموم کرده بودم باز یه چیز جدید میومد که من باید اینو استفاده میکردم. از سال از که بود 2019، اوایل 2019 تا وقتی که اکران شد توی سوئد،
و فکر میکنم چند ماه پیش بود. چه زمان دقیقی بود اکرانش در سوئد؟
اوایل امسال بود.
خانم علی نژاد به هر صورت شخصیت مناقشه برانگیزی هست، منتقدان سرسختی هم نسبت به افتار و عمل کرده ایشون وجود دارن، انتقادهای سختی و نسبت به کل شیوه نگرش و رفتار ایشون مطرح میکنند. احساس نکردید که در مستند نیاز هست که برخی از این منتقدان هم درباره ایشون نظر بدن؟
ببینید اگه فیلم‌های قبلی منم دیده باشین، مثلا روسپیگری پشت حجاب، چهار زن و یک مرد، انقلاب دزدیده شده، مالیایی که ملک اومن، هیچ کدوم از اینا من نرفتم از کس دیگه‌ای مصاحبه کنم. من دوست دارم زندگی شخص رو دنبال کنم و بیننده خودش میتونه هر برداشتی داشته باشه. یعنی من حالا فیلمم بعضی وقتا یه جوری هست که مردم فکر میکنن که هنرپیشه گذاشتم توی فیلم، چون دوست دارم باهاشون بهشون خیلی نزدیک بشم و باهاشون زندگی کنم تا بتونم دقیقا زندگیشون رو نشون بدم. شکل فیلم من اونجوری نیست که بشینم با این اون مصاحبه بکنم.
در ساخت مستند جایی بوده که شما شکلی از بازسازی رو نیاز داشته باشه که به ذهنتون برسه انجام بشه، نوعی مداخله در واقعیت؟ مثلا اون صحنه مواجهه مسیح با ویدیوی حرفای خانوادهش علیه خودش واکنش حقیقی ایشونه یا به نوعی واکنش بازسازی شده از یک گذشته ای هست؟
نه برعکس، اتفاقا اینقدر صحنه های واقعی قوی هست که اصلا احتیاج نیست. برعکس، من خیلی جاها هست که واقعا دلم میخواست اونا رو بذارم منتها بیننده خارجی نمیفهمید اینو. مثلا جاهایی هست که ماها ایرانی ها وقتی به سختی برمیخوریم خیلی سختی یعنی اذیت میشیم، یه جایی شوخی میکنیم در مورد اون اذیت ها، این خارجی ها اینا رو نمیفهمن. من مثلا خیلی صحنه بود که مجبور شدم وردارم، چون به نظر میرسید که مثل حالت سوال بزرگ برای اینا بود که چرا این رفتارا، چرا، یعنی عادی بودن مسیح، این که خیلی خوشحاله میرقصه خیلی بیشتر بود.
و درباره نمایش های فیلم چگونه فکر کردیم؟ فکر میکنم که الان نمایش در بخش مسابقه جشنواره مستند نیویورک مهمترین حضور فیلم هست در نمایش های جشنواره. آیا قرار این روند ادامه پیدا بکنه و چه فکری کردید برای دیده شدنش در ایران؟ در واقع
ما بهتر میدونیم که اول توی فستیوالا به نمایش گذاشته بشه و خب این فستیوال نیویورک از همه فستیوالا بزرگتره و اگر که این توجه تلویزیون‌های دیگه رو جلب بکنه خب خیلی راحت‌تر میتونیم ما جاهای دیگه نشون بدیم.
از همراهی دیگرتون با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.